سلام به همه بچه های خوب نوتروفیلی، امیدوارم هر جای ایران که هستین سالم و سلامت باشین. من مهدی بنی هاشم هستم، دانشجوی پزشکی و مشاور ارشد تیم نوتروفیل. توی این ویس قراره در رابطه با در واقع یک پکیج رتبه برتر شدن صحبت بکنیم. به صورت خلاصه و مفید دوست دارم یه سری از موارد رو با هم دیگه بررسی کنیم که خب بدیهن براتون کمک کننده خواهد بود. خب ببینید بچه ها، وقتی که هر کسی وارد پروسه درس خوندن واسه کنکور میشه، مسیر صافی نیست، یعنی قطعا یک جاهایی بالا پایین داره و اگر شما همینجوری منتظر بمونید که این مسیر هر وقت صاف شد، هر وقت دیگه همه موانع برطرف شد بیاین و ادامه بدین و روش حرکت بکنید، خب بدیهن این اتفاق هیچ وقت نمیفته. دارم از این قضیه در واقع شروع میکنم بحثو که قدم اول به نظر من برای کنکوری شدن، برای رتبه برتر شدن، اینه که بدون بهونه شروع کنید. یعنی وای نستین که بگین خب آقا مثلا همه چیز درست شه، همه چیز رو غلطک بیفته، کتابام همه کامل باشه، فیلمام همه کامل باشه، چه میدونم همه چیز اوکی باشه بعد من شروع بکنم. شما توی این مسیر، یعنی توی این در واقع پروسه رتبه برتر شدن، اولین چیزی که باید مد نظرتون باشه اینه که بهونه نیارید و فقط شروع کنید. هر جوری که هست، دست و پا شکسته هست، بی انگیزه هست، منابع ناقصه، هر چیزی که هست فقط شروع کن. یعنی این یکی از مهمترین اصول رتبه برتر شدنه. و خب حالا در ادامه ای راه کسی که شروع میکنه، بعدی هم پیوستگی مهمه، بعدی هم تلاش مستمر مهمه، خب خیلی از عوامل دیگه هست. اما به عنوان اولین توصیه که توی این ویس میخوام بهتون بکنم اینه که هر جور شده، حتی دست و پا شکسته، شروع بکنید به اینکه یک در واقع نتیجه خوبی رو برای کنکورتون رقم بزنید. این اولین اصل رو داشته باشین. حالا بریم سر وقت موقعی. ببینید توی حالا این روندی که شما دارین، توی این مسیری که تا کنکور دارید، خب احتمالاً خیلی عادتهای بدی داشته باشید. یعنی یکی میاد میگه که آقا من شکایت دارم از وسواس مطالعاتی، آقا یکی میاد میگه که آقا من هر چقدر تایم میذارم نمیتونم مثلا پیش رویم، با تایمی که میذارم نمیخوره. یکم در مورد اینا صحبت بکنیم و بعدش بریم در واقع سر وقت سایر موارد. ببینید بچه‌ها، وسواس شاید خیلی کلیشه به نظرتون بیاد این صحبت من، اما وسواس مطالعاتی یه چیزیه که واقعا ذهنیه. یعنی شما هر چقدر بالا بری پایین بیای، تا وقتی که اون ذهنت رو کنترل نکنی که آقا کنترل مطالعه من دست خودمه نه دست شیطنت های ذهن من، تا وقتی که این قضیه رو کنترل نکنی شاید وسواس اونقدر واقعا درمان پذیر نباشه. ببینید وقتی که شما حالا مثلا از این بچه های، از این تیپ بچه هایی هستین که یک درسی رو وقتی میخونن میگن که خب نه، من باید تا وقتی که مثلا واو به واو این مثلا گفتار رو حفظ بشم، باید تا اون موقع من مطالعه داشته باشم. خب این بدیهن اشتباهه. توی وسواس من خودم چیزی که به بچه ها پیشنهاد میدم اینه که یه خورده به ذهنت اعتماد کن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما امروز خوندی یک درس رو، مرورش هم میدونی که درست حسابی انجام دادی و میدونی که همه چیز اوکیه، یعنی همه چیز طبق اصول انجام شده. اینو تو میدونی، یعنی میدونی که آقا راهی که داری میری راه غلطی نبوده، از درستی راهت مطمئنی. اما یه فکری اون ته ذهنت هی میاد تو رو انگولک میکنه که نه، شاید درست نباشه، شاید فلان نباشه. این برمیگرده به همون چیز اولی که بهتون گفتم. خیلی جاها شما باید این رو بپذیرید که ممکنه دست و پا شکسته اصلا جلو برید، اما مهم پیشروی است، مهم اون جلو رفتن است. پس یک نکته مهم توی در واقع برطرف کردن وسواس این شد که شما به ذهنتون باید اعتماد داشته باشید. یعنی چی؟ منظور حرف من چیه؟ آقا امروز درس رو خوندی، فردا هی با خودت نگو که وای نکنه مثلا یک پاراگرافش یادم رفته باشه، وای نکنی که مثلا یک کلمش یادم رفته باشه. فردا رو به ذهنت اعتماد کن، بیا بازیابی کن اون مطلب و بیا تست بزن از اون مطلب. یا اصلا اگه اینجوری میگی که نه مثلا من تازه دیروز خوندم، مثلا این یادگیری کاذبه و فلان و اینا، دو روز فاصله بده بعد بیا تست بزن. نمیخواد حتما بری دوباره واو به واو بخونی و هی به اون وسواس چی میگن بالو پر بدی. توی روند در واقع درمان وسواس یک جاهایی شما وقتی که کار رو در واقع به ذهنت بسپری، به تواناییات یه خورده بیشتر اعتماد بکنی، میبینی که نه، واقعا اوضاع به اون ناجوری که خودت فکر میکنی نیست. یعنی این واقعا یک اصلیه توی درمان وسواس که هر کسی که بهش عمل کرده، من ندیدم که وسواسش ادامه دار شده باشه. یعنی واقعا توی این چند سال من موردی رو ندیدم که به خودش اعتماد کنه و از اعتماد کردن به خودش پشیمون بشه. همیشه بعدش میان که آره خانم مریشه، اوضاع به اون ناجوری که فکر میکردیم نیست. نمونه بارزش رو شاید حالا خیلیاتون توی آزمون‌های جامعه دیده باشین. همیشه توی آزمون‌های جامعه بچه ها میترسن، میگن که وای ما همه مطالب رو نخوندیم، این همه مطلب من چی سر جلسه یادم نمیاد. اما از سر جلسه آزمون‌های جامعه که برمیگردن، معمولا این حالت رو بچه ها میگن که نه، اوضاع به اون بدی که فکر میکردیم نبود، یه چیزایی یادمون بود. پس قدم اول توی وسواس اینه که به توانایی ذهنتون اعتماد داشته باشید. مطمئن باشید تک تکتون بچه‌های با استعدادی هستید. مطمئن باشید این قضیه رو که ذهن شما خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید توانایی داره. این مورد اولی. یک عادت بد دیگه ای که بچه ها دارن و توی در واقع پروسه کنکورشون ممکنه اونا رو از سرعتشون کم بکنه، بحث کندخانیه. ببینید بچه ها، کندخانی به علل خیلی مختلفی بستگی داره. مثلا یکی میاد مثلا با صدای بلند میخونه، درسو میگه نه آقا من تا با صدای بلند نخونم نمیفهمم. یکی میاد میگه که نه آقا من حتما باید بنویسم، میگه من حتما باید بنویسم. خب بدیهن این تایمشو خیلی میبره. توی بحث کندخانی هم قدم اول اینه که یهویی بیاین عادت رو تغییر بدین. یعنی من اینو پیشنهاد میکنم بهتون که یهویی یه شوکی بدین به خودتون، ببینید آقا بعدش اوکی میشین یا نه. دو حالت پیش میاد، یا یهویی اگه ترکش کنی، مثلا دیگه با خودت عهد ببندی، مثلا یک ریمایندر بذاری، یک چه میدونم یک یادداشت بذاری جلو رود، که مثلا وقتی که داری درس میخونی هیچ چشت بیفته دیگه مثلا بلند نخونی. وقتی یهویی اینجوری به خودت شوک بدی، دو تا حالت بیشتر نداری، یا دیگه بعدش برمیگردی به حالت اوکی و دیگه عادت میکنی به همین قضیه، یا نه میبینی این روش رو جواب نمیده. حالا اگه جواب نداد چیکار کنیم؟ بیا پیوسته کمش کن. یعنی چی؟ یعنی برای خودت یک سری اهداف کوتاه مدت تعیین کن. یه دفتر بردار، برای خودت بنویس، جلوش یه مربع خالی بذار. وقتی که روز اول مثلا می‌نویسی که من از 6 ساعت 4 ساعتشو بدون مثلا صدای بلند درس خوندم، وقتی که آخر شب میای تیک اونو میزنی، خب این خیلی به تو حس بهتری میده. مغز تو فهم میکنی که خب آقا من از پس مثلا این کار کوچیک بر اومدم، پس فردا میتونم 6 ساعت 6 از 6 رو مثلا بدون صدای بلند بخونم. همین عادتای بد تو که کم کم کمش کنی، میبینی که یک سرعتت یک جهش خوبی پیدا میکنه. یکیش گفتم همین صدای بلنده که خب خیلی سرعت شما رو کم میکنه. یکیش بحث حالا چی میگن، تلفیق مطالعه با نوشتن هستش که خب سرعت بچه ها رو خیلی کم میکنه. نوشتن رو بیایم چی کار کنیم که این عادت کندخانیمون رو اصلاح بکنه؟ یعنی کم نوشتن افراطی منظورم بچه ها، یعنی نوشتنی که در واقع به شما ضرر میزنه و اون حالت در واقع باعث پسرفت سرعت شما میشه. منظورم اونه، منظورم خلاصه نویسی نیست. نوشتن رو بیاین در واقع بیارینش تو قالب مفید، یعنی بیارینش تو قالب خلاصه نویسی. اصلا اول خودکار که دستت میگیری، یا مثلا تخت وایت بورد مثلا خیلی تو این قضیه میتونه کمک بکنه، چون بچهای خرد ذوق و شوق دارن که مثلا آره نمودار بکشین فلان، اینا یکم بهتر باهاش راه میان. برای بحث نوشتن میتونید بیاریدش توی قالب مفید. مثلا آقا من قراره که خلاصه نویسی کنم، نمودار طور درس بخونم. اینجوری دیگه ذهنت میفهم که آقا قرار نیستش که تو تک تک کلمات رو بنویسی. خب بدیهن سرعت شما خیلی بهتر میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که داری درس میخونی، تا وقتی که احساس نیاز نکردی، کلا خودکار و مداد و اینا رو از خود دور کن. حالا بعد از اینکه مثلا از تایم 1.5 ساعت یک ساعتشو به مطالعه در واقع اختصاص دادی، اون نیم ساعت آخر خودکار مداد تو، خودکار دفتر تو بیار وسط، و حالا هر چیزی که یاد گرفته اونجا شروع کن به نوشتن. جاهایی که فراموش کرده بودی، برو سر وقت کتاب، برو سر وقت جزوه، برو سر وقت فیلم. هیچ محدودیتی برای خودت نذار. یعنی ببین توی این بحث ترک عادت‌های بد، شما باید حواستون به این قضیه باشه که با خودتون دوست باشید. یعنی هی نگی که وای ببین این کارو کردی مچتو گرفتم مثلا دیگه، مثلا تو دیگه نمیتونی و اینجور صحبت ها. این کاملا یه چیز ذهنیه که مطمئن باشید اگر بخواین از پسش برمیاد. این یکی از در واقع مواردی بود که دوست داشتم توی این پادکست بهش اشاره بکنم. مورد بعدی میخوام یه خورده در رابطه با اولویت بندی دروس باهاتون صحبت بکنم. ببینید شما مخصوصا بچه‌های 12 خیلی ممکنه که در واقع براشون سوال باشه که آقا کدوم درس مهمتره، کدوم درس رو باید زودتر تموم کنم، تا اسفند جمع کنم، تا عید جمع کنم، فلان اینجور صحبت‌ها. ببینید بدیهن درس‌های اختصاصی درس‌هایی هستن که زمان بیشتری از شما میبرن و بازدهی کمتری دارن به نسبت درس‌های عمومی. منظورم چیه؟ منظورم اینه شما اگه برای امتحان نهایی بریم مثلا 3 ساعت دینی بخونی یه دونه درس و قطعا اون سوالاشو دیگه 99% میتونی جواب بدی. خب اما مثلا واسه درس شیمی بریم مثلا 3 ساعت بخونی واسه نصف فصل شیمی، هیچ اطمینانی نیستش که تو بتونی همش رو جواب بدی. پس درسای اختصاصی درسایی هستن که دیر بازدهن، یعنی شما انتظار نباید داشته باشی که آره من دیگه مثلا تا اسفند همه اختصاصی ها رو ببندم بعدش صرفا تسلط صرفا فلان. نه بچه، این خبر رو نیست. توی اون حالا چیز ایدئالی که ما هممون توی ذهنمون داریم ممکنه این خبر رو باشه، اما تو واقعیت خیلی از این چیزا ممکن نیست. پس باید توی اولویت بندی دروستون خیلی تمرکز در واقع بذارید. سنگ بزرگ نشونه نزدنه. پس از همین اول نگین که وای من مثلا ریاضی رو میام دی میبندم. یعنی یک چیزی نیم بگیم که نشه بعد از اون طرف استرس بگیریم. پس میایم چیکار میکنیم؟ شما پروسه درسای پروسه مطالعه درسای اختصاصی رو هر چه زودتر باید به جریان بندازید. یعنی هی امروز و فردا نکن. مثلا اگه ریاضی تو تا حالا شروع نکردی، هی نگو امروز، هی نگو فردا، نه من یه هفته دیگه شروع میکنم، نه من مثلا 2 هفته دیگه ریاضی رو استارت میزنم. از همین امروز، از همین امشب، از همین لحظه که داریم وایس رو میشنوی باید پروسه 4 تا درس، یعنی باید استارت پروسه مطالعه 4 تا درس اختصاصی بخوره. این درس ها برای شما اولویت هستن، یعنی چیزی نیستن که هی بخوای عقب جلوش بکنی. درس های عمومی درسته که ما نهایی ها رو داریم، درسته که فوق العاده برامون مهم هستن، اما قابل جبرانن، اما بازدهی بیشتری دارن. حالا شما توی اون چیزی که حالا تو ذهنت هست و اینا یک هفته این ور اون ورش اونقدر به مشکل نمیخوری، نمیگم کلا به مشکل نمیخوری، اما خب اونقدر توی در واقع کل قضیه فرقی ایجاد نمیکنه. این چیزایی هستن که شما از پسش برمیای، سود میخونی، تمام میشه، جمع میشه، میره پی کارش. یعنی واقعا شاید هر کدوم از اینا رو مثلا 6 ساعت در هفته، چه میدونم 4 ساعت در هفته برای هر درس عمومی زمان بذاری اوکی میشه هفته های اول. خب بدیهن هر چه نزدیکتر بشیم به امتحانات بیشتر باید بخونی. این از بحث اولویت در واقع دروستون. توی بحث مهارت تستنی میخوام یه خورده باهاتون صحبت بکنم. ببینید بچه‌ها چند تا در واقع چالش داریم با این در واقع تستنی ها. یکی توی درس ریاضیه، یکی توی درس فیزیکه، یکی هم تو مسائل شیمی. خب توی درس زیست و چه میدونم حفظیات شیمی و اینا، خب بدیهن چون حفظیات هستن یه خورده چالش های کمتری دارن. نه که بگم آسونه ها، نه اونا هم خیلی پیچیدگی های خودشو داره، اما به صورت کلی توی این 3 تا درس بچه ها خیلی مشکل دارن از لحاظ زمان و اینجور صحبت ها. ببینید یک مسئله که خیلی باید برای شما مهم باشه اینه که دروسی که بهشون اشاره کردم، یعنی ریاضی، فیزیک و مسائل شیمی، سعی کنید که نحوه مطالعاتون به این صورت باشه که یک بار درسنامه، جزوه، فیلم، هر منبع آموزشی که دارین یک بار قشنگ بیاین مطالعهش بکنین و بعدش دیگه برین تست بزنید. یعنی اینجوری نباشه که بگی خب من الان صفحه 1 تا 10 جزوه رو خوندم، فردا هم برم دوباره صفحه 1 تا 10 جزوه ریاضیمو بخونم، پس فردا برم تست بزنم. نه بچه، این خبر نیست. شما این درس رو حتی اگه دست و پا شکسته هم یاد گرفتین، باید روند تستنش رو هر چه زودتر شروع بکنید. یعنی یک بار رو اختصاص بدیم به مطالعه و آموزش، دیگه سری برین سر وقت تستنی. آیا شما توی اون تایم اول، تایم دوم، حتی تایم سوم که داری تست میزنی، آیا فول میزنی؟ آیا 100% میزنی؟ نه، بدیهن نه. خب پس چارش چیه؟ چارش اینه که توی اون مثلا 2-3 تا تایم اول که دستگرمی و تازه داری مطالبی که یاد گرفتی و تکمیل میکنی با تست، بیای قشنگ تستا رو آموزشی بزنی، قشنگ دونه دونه تحلیل کنی، قشنگ اون راه حلایی که حالا خودت داری حل میکنی رو با اون راه حلی که جزوه بهت ارائه داده مطابقت بدی. یعنی اینجوری نباشه که جزوه از یه راهی به تو یاد داده، تو بیای برای خودت از یه راهی بری، بعد آخرش هیچ سر و سامونی تو ذهن تو نباشه. قشنگ یک چیزی رو انتخاب کن، یک منبع آموزشی درست حسابی رو انتخاب کن و تک تک تستات رو با همون تطبیق بده. اینجوری نباشه که صرفا یک نگاه بندازی به پاسخنامه و تمام. مخصوصا توی تایم اول تستنی این درسا حتما حتما قلم به دست بشین و حتما یک بار از راهی که پاسخنامه یا جزوه یا دبیر هر کسی که پیشنهاد داده برای اون تست، حتما یک بار حل بکنید، خودتون قلم به دست بشید. حتما حتما توی درسای زیست و حفظیات شیمی، خب اینا درسایی هستن که بدیهن هر چقدر مرور بیشتری داشته باشه، هر چقدر شما ریزتر مطلب رو بخونی، عملکرد بهتری توی تستش خواهی داشت. من سوالات ترکیبی و اینجور چیزا رو حالا خیلی الان منظورم نیست، منظورم اینه که از یک سوال مثلا یک فصل خالص اگه میاد، شما اون فصل اگه دقیق دقیق خونده باشی، قید و شکل و فلان و اینا، قطعا اون سوالو میتونی بزنی. این چیز عجیب غریبی نداره اگه بی دقتی اینا رو بذاریم کنار. پس چکیده در واقع حرف من این شد که واسه در واقع درسایی که مسئله دارن و مثلا ریاضی، فیزیک، چه میدونم مسائل شیمی، اینا رو بیشتر زمانتون رو مثلا 80% رو بدیم به تست، 20% به درسنامه، اما برای زیست و شیمی اینا مثلا 50-50 یا 60-40 بکنید. 60% مطالعه، 40% تست. حالا هر چقدر که جلوتر برید خب بدیهن این نسبت تغییر میکنه، مثلا میشه 70-30 فلان. یک بحث دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم توی این پادکست و خب بهتون کمک میکنه، رعایت تنوع مطالعاتی هستش. ببینید بچه ها، خودتون رو عادت ندین که خب من امروز اومدم فقط ریاضی میخونم، فردا فقط فیزیک، چه میدونم شنبه ریاضی، یک شنبه فیزیک، دو شنبه ها زیست، سه شنبه هم شیمی. بچه این روش کاملا اشتباهه. مهمترین علت اشتباهش هم اینه که شما از همین الان باید توانایی در واقع سویچ کردن بین درس ها رو یاد بگیرید. یعنی شما سر جلسه کنکور توی یک تایم محدود باید 4 تا درس رو ذهنت روشون بپره دیگه، از این درس به اون درس، از اون درس به این درس، و باید این توانایی رو داشته باشین که از زیست بری فیزیک، از فیزیک بری شیمی، از شیمی بری ریاضی. این توانایی باید توی شما شکل بگیره. چه جوری شکل میگیره؟ با تمرین کردن طی سال. توانایی خیلی آسونی هم نیست. پس حتما حتما سعی بکنید که تنوع مطالعاتی داشته باشید. این یک دلیلشه. دلیل بعدی این که کیفیت کارتون میاد پایین. کسی که یک روز کامل ریاضی بخونه خب بدیهن آخر روز خسته است، بدیهن تایم آخرشو صرفا تست میزنه که تموم شه بره. این رو برای الان دارم میگم که توی دوران جمع‌بندی نیستین. تو دوران جمع‌بندی بحثش فرق میکنه. شما همه مطالب رو یه بار خوندی، حالا بعضی میان بهتون پیشنهاد میکنه که آره بیا کورسی بخون، بیا بخچه‌ای بخون، جمعش کن، مثلا هر درسو تموم شه بره پی کارش. الان بحثم اون موقع نیست. الان بحثم با همین الان شماست که در واقع دارین مطالب رو یاد میگیرین. برای بحث آموزش این روش رو، یعنی همین بغچه‌ای یا کورسی خوندن رو، بذارید کنار. این چیزی نیستش که به نفع شما باشه. تنوع مطالعاتیتون رو رعایت بکنید. اگر تایم مثلا 6 ساعت دارین، میتونید مثلا 4 تا 1.5 ساعته کنید، به هر درسی مثلا ریاضی، فیزیک، زیست، شیمی یه دونه تایم بدین. یا اگه خیلی این بحث تنوع شما رو زده میکنه یا احساس میکنید که چیزی یاد نمیگیرین، یعنی مثلا این حالته که مثلا تو میگی آقا 1.5 ساعت ریاضی برای منی که کندخوانم هیچی نیست، اگه اینجوریه خب ایبی نداره، بیا حالا مثلا بکن 3 تا در واقع 3 نوع درس، مثلا یه دونش ریاضی باشه، 2 تاش ریاضی باشه، یه دونه زیست، یه دونه شیمی، فرداش 2 تاش فیزیک باشه، یه دونه زیست، یه دونه شیمی، اما اون تنوع برقرار باشه. این از این. مورد آخری که میخوام بهش اشاره بکنم بحث ساعت مطالعه مفیده. ببینید بچه ها، متاسفانه توی این، مخصوصا توی این 2 سال اخیر، من خیلی دیدم که بچه ها میگن که ببخشید، بچه ها میگن که آره ما فیلم میبینیم خسته میشیم فلان اینا. مثلا طرف میاد گزارشکار میده از 10 ساعت مثلا 7 ساعت فیلمه، کلن چقدر مطالعه فعال داشته؟ 3 ساعت. خب این نشد. از همین اول که دارین گزارشکار میدین، حتما حتما تایم فیلمتون رو از تایم مطالعه فعالتون، از اون تایمی که خودتون دارین یک مشارکت میکنید، خودتون فاعل کار هستید، جدا بکنید. یعنی این قضیه فوق العاده برای شما مهمه. دیگه خودتون نمیتونی گول بزنی که آره من 10 ساعت امروز مطالعه داشتم. و چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم، درست شاید مثلا کلاس ها و اینا خیلی خوب زیاد باشه، سنگین باشه و واقعا هم شاید دست شما نباشه، ببخشید واقعا امشب دست شما نباشه، یعنی خب مثلا کلاس فلان استاد شما نمیتونید اونقدر تغییر بدید، اما کاری که میتونید بکنید اینه که فرداش ببین برنامه تو یه جوری بچین که خب تایم کلاست حداقل باشه، یا مثلا با خودت بگو خب آقا من فردا کلاسمو مثلا آفلاین نگاه میکنم. این جور چیزا رو شما اگر رعایت بکنید کنکور اونقدر در واقع قولی که شما تو ذهنتون ساختین نیست و خب خیلی خیلی راحت تر میتونید که به اون مسیر و به اون نتیجهی که دوست داریم برسید. امیدوارم که صحبتام براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده بکنید.